استاد گرانقدر جناب دکتر مجید معارف هستیم، استاد تمام دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، که خب البته جناب استاد نیاز و معرفی ندارن، خودشون هم ریاست این دانشکده رو به عهده داشتن و همینطور مدیریت گروه علوم قرآن و حدیث این دانشکده رو. خب تألیفات متعددی هم دارن که خب مشهورترینش هم کتاب تاریخ عمومی حدیث که خب منبع دکترا هست، کنکور ارشد هم همونطور. خب تألیفات دکتر زیاد از استاد هست، من به جهت اینکه بیشتر خودم مشتاق هستم در واقع از این نفس استفاده بکنم و عنوان نشستم که خب مشخص هستش، میتونید ببینید صدق و صراحت در کلام و سیره امیر مؤمنان هستش. من بیشتر از این اطلاع کلام نمی کنم، در خدمت جناب دکتر معارف هستم. جناب دکتر سلام علیکم، خوب هستید؟ من خوبم، خدمت شما میاد خلاصه.
بسم الله الرحمن الرحیم، و بهترین درود و استعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت شرکت کنندگان در این جلسه که از طریق فضای مجازی جلسه برگزار شده، و دوستان عزیز و علاقمندان به ساحت نهج البلاغه برحال با میل و رغبت خودشون وارد شدن، و چه بسا عده‌ای هم بعداً فایل این گفتگو رو در کانال‌ها بتوانن گوش کنن، خدمت اونها هم عرض سلام دارم. سخنم را با جمله‌ای از امیر مؤمنان آغاز می‌کنم که البته این در کتاب قرر و درر آمودی وارد شده، که می‌فرمایند اصدقوا فی اقوالکم و اخلصوا فی اعمالکم و تزکوا بالورع. سفارش می‌کنند که در سخنانتون صداقت رو پیشه کنید، اعمالتون رو خالصا لوجه الله انجام بدید، و در سایه ورع و پارسایی پاکی را برای روح و روان خود ذخیره بکنید. خب لازم می‌دونم که در ابتدای سخن اولا فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو، که واقعا ماه بهار معنوی، بهار قرآن و بهار نهج البلاغه است، خدمت همه علاقه‌مندان به ساحت قرآن و نهج البلاغه تبریک عرض بکنم، و از خدای تبارک و تعالی آرزومندم که خداوند که حالا منت گذاشت و به ما این عمر را داد که ماه رمضان دیگری را هم درک کردیم. من این رو البته برای خودم میگم، چون به هر حال در سنین بالایی الان قرار دارم، برجهت این منت الهی بود که ما را وارد ماه در ماه رمضان کرد. از فیوضات ماه رمضان هم همه ما رو برخوردار بکنه، و انشاءالله با غفران کامل با آمرزش گناهان ما را از این ماه خارج کنه. لازم هست که من تشکر کنم از دوست عزیزمون جناب آقای رحیمی که پیگیر برگزاری این نشست ها هستند، و حقیقتا در سایه تلاش های ایشون و دوستانشون این نشست ها برگزار شده، و امشب هم به هر حال اولین نشستش به بنده اصابت کرده. قسمت ما شده که اولین نشست رو داشته باشیم. وقتی که از من عرض کنم درخواست موضوعی کردن که حالا یک مبحث اخلاقی باشه، بیشترم در آموزه‌های حضرت علی و نهج البلاغه، واقعش من یه مقداری نگاه به جامعه خودمونم کردم، و اینکه ما امروز به چه چیزی نیاز داریم از درس‌های علی علیه السلام. البته خب علی علیه السلام تمام جملاتش، تمام سیرش برای ما آموزنده و درس آموزه، اما به نظرم آمد که مسئله صدق و صراحت در نهج البلاغه از یک جایگاه بالایی برخوردار، حضرت هم تأکید بر صدق و راستی میکنه با اقسامی که صدق و راستی داره و هم خیلی معتقد به صراحت و تا اندازه ای شفافیت در رفتار با مردم و در رفتار مردم با حاکمان و در رفتار حاکمان و والیان با مردمان زیر دست خودشون. خیلی روی این مسائل حضرت تأکید داره و از اونجایی که حالا من قبلنم یک سابقه مطالعه‌ای داشتم در ارتباط با صدق و اهمیت و جایگاه صدق در نهج البلاغه، یه مقداری احساس کردم که به این بحث مسلط‌ترم و حاضر و ذهن‌تر میتونم خودم رو برای این نشست آشنا کنم، آماده کنم. در این حال من باز هم به مصادری مراجعه کردم و تلاش کردم که با استفاده از مصادری که وجود داره یک یادداشت هایی رو تهیه بکنم. الان این یادداشت ها کنار دست منم قرار داره، انشاءالله که شمه ای از اون رو بتونم حداقل تقدیم بکنم. ما در آموزه های علوی علیه السلام در ارتباط با صدق محورهای مختلفی رو میتونیم مشاهده بکنیم. حالا از مفهوم صدق که بگذریم، که گاهی اوقات در نهج البلاغه صدق در تقابل با کذب معنا میشه، ما اهمیت صدق و راستی رو در سخنان امیرالمؤمنین داریم، مراتب صدق و راستی رو داریم که خیلی مسئله مهمیه. یک رشته و یک سری الگوهای صادق و الگوهای کاذب ما در نهج البلاغه داریم و اقسام صدق رو داریم، از صدق فردی و صدق اجتماعی و بالاخره آثار و ثمراتی برای صدق ما داریم که همه اینها اهمیت مسئله صدق رو در نهج البلاغه میتواند نشان بدهد. من پیشاپیش عذرخواهی میکنم که اگر بین سخنانم مجبور بشم یک برحال آب گرمی بنوشم، این به خاطر خراب بودن یه مقداری گلو و سینه منه و اینکه انشالله بهتر بتونم مطالبم رو ارائه بدم. حالا اینکه من گفتم در نهج البلاغه صدق لااقل به عنوان یک مفهوم در مقابل کذب استعمال شده و خودش نشون میده که حالا کلمه صدق علاوه بر اینکه به معنای راستی و راستگوییه، ضمناً نقطه مقابل کذب و دروغگوییه و گاهی اوقات میگن که تعرف الاشیاء به ازدادها. ما میتونیم مفاهیم رو در ارتباط با تقابلش و نقطه مقابلش به قول معروف بشناسیم، که امیرالمؤمنین مثلا در خطبه فکر میکنم 216 یا 206 تردید از منه، البته الان میتونم نگاه بکنم و دقیق تر براتون بگم، که میفرماید این نفی عید ناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا، بعد میفرماید و حفظا و وهما و محکما و متشابها و ناسخا و منسوخا. میخواد بگه که احادیثی که در دست مردم هست، این احادیث یه دست نیست، یه جنس نیست، اینا از نوعهای مختلفن، از جمله بعض از این احادیث صادقانه داره بیان میشه، اونم از قول رسول الله، و بعض از این احادیث دروغه و بر پایه نقل دروغ از پیامبر اسلام داره نقل میشه. خب اینجا ما میبینیم که حضرت صدق رو در مقابل کذب به کار برده. اگر مفهوم کذب روشن باشه صدق روشن میشه، اگر مفهوم صدق روشن باشه عرض شود کذب هم روشن خواهد شد. البته یه جایی هم ما احساس میکنیم که امیرالمؤمنین صدق رو گونه ای تطابق قول و فعل در نظر میگیرن. آنجایی که به مناسبتی بحث از آیه انما یخشى الله من عباده العلماء میشه، میفرمایند که بالعلماء من صدق قوله فعله و من لم یصدق قوله فعله فلیس بعالم. اینجا که خدا میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، منظور از علما کسانی هستن که قولشون فعلشون رو تصدیق میکنه، و اگر کسی قولش فعلش رو تصدیق نکنه اصلا بهتره که به او عالم ما نگیم. اینجا گویا صدق رو گونه ای تطابق قول و فعل ایشون در نظر میگیرن. از این که بگذاریم، در سخنان امیرالمؤمنین صدق و راستی یک جایگاه بسیار رفیعی داره. من چند تا سخن از کلمات قصار امیرالمؤمنین رو میخونم که شما به اهمیت و جایگاه صدق و راستی پی میبرید. مثلا در یک سخن به عنوان توصیه به ما میفرماید و الصدق به اهل الورع و صدق. اگر میخواهی همنشینی و رفیقی برای خودت پیدا بکنی، سعی بکن از کسانی خودت رو به کسانی بچسبانی. الصدق الصاق دیگه، تو با کسانی بچسب و ضمیمه بکن خود رو که اهل ورع، ورع پارسایی و صدق راستگویی باشن. بعد میفرماد از صدق و اخو العدل، اصلا راستی و راستگویی برادر عدالته. از صدق و حق صادع، صدق و راستی حقیه که آشکار میشه. از صدق و صلاح و کل شی، راستی به سامان رسیدن هر چیزیه. از صدق و حیات و تقوا، اصلا حیات تقوا به صدق و راستیه. از صدق و کمال و نوبله، کمال خردمندی در راستگوییه. از صدق و انجه و دلیلن، صدق موفق ترین به هر حال دلیلیه که تو میتونی اقامه بکنی. و از صدق و لسان الحق، راستگویی چیزی جز زبان حق گویی داشتن نیست. که البته این موارد اکثرا از کتاب قرر و درر آمودی که آموزه های امیرالمؤمنین رو در جمع کرده من خدمتتون تقدیم کردم. بعد از اینکه ما به جایگاه صدق و راستی پی میبریم و اهمیتش، در نهج البلاغه بحث از مراتب صدقه که حضرت در مراتب صدق سه مرتبه بسیار مهم رو تذکر میدن که ما انشالله خودمونم باید خودمون رو مورد واکاوی قرار بدیم که آیا این مراتب صدق رو تحصیل کردیم یا تحصیل نکردیم. خیلی جالبه از نظر من، چون بعضیاش هست که شاید مورد توجه ماها کمتر قرار بگیره. ما معمولا صدق در گفتار رو به عنوان عینی ترین مرتبه صدق میشناسیم، یعنی موقعی که حرف میزنیم دروغ نگیم. این در حقیقت مهمترین مرتبه یا مرحله ای که بر صدق برای ما واضحه. ولی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وقتی که میخواد مراتب صدق رو برای ما توضیح بده، از صدق در نیت شروع میکنه. نیت صادقانه، قصد صحیح برای انجام یک کاری. و البته این خودش یک فرعی از یک اصل کلیه ها. مثلا در سخنان رسول گرامی اسلام ما داریم که نیت المؤمن خیر من عمله، یا الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا. واقعا نیت مقدمه بر ظهور فعل و ظهور مثلا سخنه. برای همین میگن نمازی که میخواید بخونید باید نیت کرده باشید و هر عبادتی رو با نیت انجام داده باشید. حالا شما میخواد انسان راستگویی باشی، این از مرحله نیت آغاز میشه. حضرت میفرماید که در حکمت 42، ان الله سبحانه یدخل بصدق النیه و سریرة الصالحه من یشاء فی من عباده الجنه. این خدای تبارک و تعالی است که داخل میسازد به برکت یا به ازای نیت صادقانه و باطن صالح و باطن پاک. یعنی اولین مسئله که امیرالمؤمنین روش دست می‌داره از درونه، درون یک باطن پاک که می‌فرماید سیرت صالح، سیرت در مقابل صورته. بعد می‌فرماید نیت صادقانه، ان الله یدخل بصدق النیه و سریرت صالحه من یشاء من عباده الجنه، آن کسی رو که بخواد از بندگان خودشو به برکت یک نیت صادقانه، دو باطن پاکشون وارد بهش میکنه. البته حالا این سخن یک قطعه ای از یک جمله طولانی تره. من اصل جمله رو هم اگر براتون بخوام بخونم خالی از لطف نیست. اصل جمله اینه که ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول علیه انهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نیاتهم. ببینید همه ما، عرض کنم خدمتتون، در گرفتاری برای ما یک گرفتاری های پیش میاد علال قاعده، بعد در گرفتاری ها ما متوسل به خدا میشویم. این که ما متوسل به خدا میشویم با چه روحیه ای، با چه نیتی؟ میفرماد اگر که مردم آنگاه که عذاب دامنشون میگرفت در یک گرفتاری واقع میشدن، نعمت ها داره از دست میره، با نیت صادقانه به صدق من نیاتهم فزعوا الی ربهم، به خدا پناه می بردن، و وله من قلوبهم، و در حقیقت دلهای لرزان و خاشع می بردن به سمت پروردگار، وقت می فهمیدن که لرد علیهم کل شارد و اصل لهم کل فاسد، چقدر سریع تمام آنچه که از دستشون رفته به دست میارن، تمام فسادها و نابسامانیها برطرف میشه. بنابراین امیرالمؤمنین حداقل در دو جا در نهج البلاغه وقتی که میخواد ترغیب به صدق بکنه، اینو از نیت و باطن شروع میکنه. خب اگر که نیت و باطن صادقانه باشه، قصد منم این باشه که واقعا این کار رو بکنم، یکی از تجلیهاش گفتاره که ما میرسیم به مرتبه دوم، صدق در گفتار. که حالا من اون جمله‌ای که سخنرانی رو با شروع کردم باز عرض میکنم که میفرماید اصدقو فی اقوالکم، در اقوالتون راستگو باشید، اخلصو فی اعمالکم و تزکو بالورع. بعد امیرالمؤمنین خودشون قسم میخورن که والذی بعثه بالحق و اصطفاه علی الخلق، سوگند به خدایی که رسول خود را به حق فرستاد و او را بر همه خلائق برگزید، ما انطقو الا صادقا، من حرف نمیزنم، نطقی از من نخواهید شنید مگر اینکه راستشو بگم. ایشون از دروغ پرهیز داشتن و بنابراین دومین مرتبه از صدق، صدق در گفتاره، که حالا من اینجا یک تعبیر دیگری را هم بد نیست برای شما بگم و اون تعبیر اینه که بین صدق درونی و صدق زبانی رابطه باید وجود داشته باشه، که در اون کلمات یه مقداری مفهوم صدق را امیرالمؤمنین می فرماید اصدق المقال ما نطق بهی لسان الحال. ما یک قال داریم، یک حال و درون داریم. می فرماید راست ترین قولها قولهاییه که قبل از اینکه از زبان قال برخیزه از زبان حال، یعنی اون درون انسان سرچشمه میگیره. بعد میفرماد لسان الحال اصدق من لسان المقال، اون زبان حال که برمیگرده به درون صادق تر از زبان قاله. بنابراین واقعا صدق در گفتار، باز تأکید میکنم، اتفاق نمیفته جز اینکه قبلش ما در حالمون، در ضمائرمون اصلا راستگو باشیم، نیت راستگویانه ای داشته باشیم. در همین زمینه سخن دیگری در خطبه 176 که اینم سخن جالبیه، میفرماید لا یستقیم ایمان و عبدن، ایمان یک انسان به استقامت خودش نخواهد رسید، حتی یستقیم قلبه، مگر که دلش از استقامت لازم برخوردار باشه. ولا یستقیم قلبه، دل انسانم به استقامت نمیرسه، حتی یستقیم لسانه، مگر که زبانش از استقامت لازم برخوردار باشه. یعنی در این جملاتی که من انتخاب کردم یه رابطه یه بین استقامت درونی و استقامت بیرونی که تجلیش در راستگویی و بالاخره اجتناب از کذبه. اما سومین مرتبه از صدق و راستی در نهج البلاغه و سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، صدق در عمل و گفتاره. صدق در عمل و گفتار خب خیلی مطلب روشنیه، این مطلب پیچیده نیست، مطلب روشنیه. یعنی اعمال ما یک انطباق لازم داشته باشه با گفته های ما، با ادعاهای ما. خب همه شما شنیدید این پیام قرآن کریم رو که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا شما مردم رو به نیکوکاری دعوت میکنید، خودتون رو فراموش میکنید؟ یا مثلا در سوره مبارکه صف، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بعد میفرماید کبر مقتا ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اصلا مایه خشم خداست که شما چیزی بگید که خودتون در عمل به اون ملتزم نیستید. این صداقت در گفتاره، در رفتاره. صداقت در رفتار انطباق کامل داره با صداقت در گفتار، همونطور که صداقت در گفتار انطباق کامل داشت با صداقت در نیت و معاف الضمیر. در این زمینه امیرالمؤمنین از شخص خودش یه مایه گذاشته که حالا من عرض میکنم براتون، که ایها الناس انی والله ما احسکم علی طاعت الا و اسبقکم الیها. ای مردم به خدا قسم، اون قسم میخورن دیگه، انی والله من شما را به طاعتی تشویق نکردم جز این که قبل از شما به اون طاعت سبقت گرفتم. ولا انهاكم عن معصیت الا وعتناها قبلكم عنها. من از هیچ بدی، از هیچ معصیتی شما رو نهی نکردم جز این که قبل از شما سعی کردم خودم از اون معصیت دوری گزینم. خب این میشه شخصی که یک تطابق کامل ما در گفتار و در افعالش میتونیم داشته باشیم. و اگر بخوایم عرض کنم خدمتتون الگو بگیریم، قاعدتا باید چنین کسی رو به الگویی قبول بکنیم. بعد در یک سخن دیگری باز از امیرالمؤمنین ما داریم، این تو نامه 26 نهج البلاغه است، میفرماید من لم یختلف سره و علانیته و فعله و مقالته فقط ادى الامانه و اخلص العباده. هر که آشکار و نهان او و نیز کردار و گفتار او اختلافی با هم نداشته باشه، او امانت الهی را بازگردانده، به خدا عبادت خود رو خالصانه انجام داده. بعد عرض کنم خدمتتون در این زمینه ما در نهج البلاغه خیلی سخنان بسیار متنوعی داریم که گاهی اوقات تأکید بر صدق میشه در سایه نکوهش کذب. اونجایی که حالا صدق و کذب به عنوان مفهوم تقابلی در کنار هم هستن، میفرماید فرزل در قسمتی از حکمت 252 میفرماید خداوند چند چیزی رو بر شما فرض کرده، از جمله میگوید ترک الکذب تشریفا للصدق، یعنی خداوند به جهت شرافت دادن به صدق ترک کذب و دروغ را واجب ساخته است. در نهج البلاغه ما یک رشته الگوهای صادقی رو میبینیم که امیرالمؤمنین معرفی میکنه و یک رشته الگوهای کاذبی رو میبینیم که بیشتر از معاصران حضرت علی بود. وقتی که مثلا حضرت میخوان الگوهای صادق رو برای ما معرفی بکنن، از رسول خدا شروع میکنن که رسول خدا به صدق و راستی حرفای خودش رو و مأموریت خودش انجام داد، بعد از اهل بیتشون سخن میگوین، بعد از بعضی از اصحاب بزرگوارشون یاد میکنن، مثل ابوذر غفاری، مثل عمار یاسر، مثل ذوالشهادتین، که اینا در قول و عمل و اخلاص در وفای به عهد و پیمانهای خود مورد ستایش الهی قرار گرفتن. همونطور که در قرآن هم میفرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی، که حالا این که میفرماید فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر، کسانی که بر سر پیمانهای خود صادقانه ایستادگی کردن، در اون آیه شریفه میگن منهم من قضا نحبه، حضرت حمزه سید و شهداست، و منهم من ینتظر خود شخص امیر مؤمنان علی علیه السلام بوده. خب اگر که ما باز بخوایم، حالا من قبل از این که وارد صراحت بشم در باره صراحت در نهج البلاغه عرض کنم توضیحاتی رو بدم، یکی دو تا جمله دیگر هم عرض می کنم، بعد انشاءالله وارد یه بخش دومی از سخن میشم به عنوان صراحت در نهج البلاغه. ببینید در نهج البلاغه امیرالمؤمنین وقتی که میخواد اهمیت صدق و راستی رو ببره بالا، یه مقداری این مفهوم صدق رو گره میزنن به ایمان. ایمان یعنی یه ارتباط مهمی بین صدق و ایمان وجود داره. به این جمله نگاه بکنید، میفرماید الایمانو ان تؤثر الصدق حیث یضرک. علل کذب حیث و ینفعوک. به اینا اینجا دیگه مسئله مقداری خطیر میشه. آیا من تا کجا بر صدق و راستی پافشاری بکنم؟ یواش یواش بحث منافع در پیش میاد، یواش یواش بحث ضررهایی پیش میاد. ممکنه اگر من بر مدار صدق و راستی باشم ضررهایی متوجه من بشه، و اگر گاهی چشممو ببندم مثلا یه دروغی بگم یا راستش رو نگم، ممکنه منافعی برای من عرصه تحصیل بشه. امیرالمومنین اینجا صدق و اجتناب از کذب رو گره میزنن به ایمان به پروردگار عالم. میفرمایند که عرض شود ایمان، حقیقت ایمان اینه که تو صدق رو برگزینی بر کذب آنجا که ضرری متوجه تو میشه، اونم بر کذبی که منافعی رو میخواد برای تو به بار بیاره. یه جاهایی انسان باید آزمایش بشه، به عنوان یک مؤمن باید انتخاب بکنه راستی را بر دروغ. حالا راستی ضررهایی رو به دنبال داره، اتفاقا دروغ منافعی رو به دنبال داره. این صحنه هایی که همه ما در جامعه به هر حال مواردی باهاش مواجه میشیم. این سخن سخنی بود که من خواستم ازش نگذرن. باز مثلا خطاب میکنن به عده ای از اصحابشون، میگن جانب الکذب فانه مجانب للایمان الصادق علی شفا منجات و کرامه والکاذب علی شرف محوات و مهانه، یا علی شفا جرفن محوات و مهانه. آقا دروغ رو بندازید کنار، جانبو یعنی فاصله بگیرید از دروغ، به خاطر که دروغ فاصله داره با ایمان، دروغ و ایمان با هم جمع نمیشن. جانب الکذب فانه مجانب للایمان، با دروغ فاصله پیدا بکنید، به خاطر که دروغ با ایمان فاصله داره. بعد میفرماید شخص صادق بر آستانه عرض کنم کرامت و نجات، و دروغگو در لبه پرتگاه پستی و قاری. عرض کنم مطلب دیگری که حالا اینجا میخوایم بهش اجازه بهش یک اشاره ای داشته باشیم از سخنانی که حالا من انتخاب میکنم در فرصت اندکی که دارم، امیرالمؤمنین الگوهای دروغگو رو هم معرفی میکنه که در زمان ایشون یکی از اونها عمرو بن عاص، که درباره عمرو بن عاص میگوید شگفتا از عمرو بن عاص پسر نابغه، که به مردم شام میگوید من، یعنی من علی، اهل شوخی و خوشگذرانی بوده و عمر به بیهودگی میگذرانم. او حرفی از روی باطل گفته و سخنی به گناه آورده، آگاه باشید که بدترین سخن سخن دروغه. عمرو عاص سخن میگوید اما به دروغ وعده میدهد و خلاف وعده عمل میکند. یکی دیگر از دروغگویان خصوصا در عرصه سیاست ورزی از نظر امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیانه، کسی که دروغ عملی و در مقام اجرای سیاست گفته. ببینید از اتفاقاتی که در زمان امیرالمؤمنین افتاد این بود که بعد از اینکه عثمان کشته شد، خب ایشون یه پرچمی رو بالا برد به عنوان خونخواهی عثمان. این در شرایطی بود که عثمان در زمانی که در محاصره قرار گرفته بود یه نامه نوشت به معاویه، تقاضای کمک کرد، معاویه یک لشکری رو آماده کرد تا نزدیکی های مدینه آمدن، اما اونجا صبر کردن و به انتظار نشستن ببینن در مدینه چه اتفاق میفته. میتونستن زودتر وارد مدینه بشن، عثمان رو نجات بدن، اما صبر کردن و زمانی که عثمان کشته شد آمدن و بعد پرچم خونخواهی عثمان رو بالا بردن. امیرالمؤمنین ببینید چه میگوید در نامه خطاب به معاویه، میگه فاما اکثار کل حجاج علی عثمان و قتلهی فانک انما نصرت عثمان حیث و کان النصر لک و خذلته حیث و کان النصر له. اما پرگویی و ستیز تو درباره عثمان و کشندگان او بیگمان جز این نیست که تو عثمان را هنگامی که یاری تو عثمان را هنگامی یاری کردی که انتظار سود داشتی، یعنی مدعی خونخواهی شدی، و آنگاه که کمک تو به سود او بود، به سود خود عثمان میتونست باشه، هنگام محاصره عثمان یاری او را فرو گذاشتی. یعنی این یه نمونه از کسانی که از نظر امیرالمؤمنین دروغگوه، اونم در مقام عمل. و یکی دیگر از الگوهای کاذب در نهج البلاغه اشعث ابن قیسه که مورد عرض کنم نفرین امیرالمؤمنین و لعنت امیرالمؤمنین قرار میگیره. حضرت اشعث ابن قیس رو با تعبیر حائک ابن حائک صدا زده، و حائک یعنی بافنده، یعنی بافنده قول، یعنی استعاره بافندگی، گاهی دروغ استعاره از بافندگی رو میگن دروغ، یعنی دروغ استعاره است از بافتن سخن، که این حائک ابن حائکه. اشخاصی مثل مروان ابن حکم، مغیرت ابن شعبه، طلحه، زبیر در لسان علی علیه السلام از مصادیق دروغگویان قرار گرفتن در مقابل کسانی که جزء راستگویان برشمرده شدن. ما درباره صدق و راستی در نهج البلاغه بیشتر از اینم میتونیم صحبت کنیم، ولی من یه مقداری حالا مراعات زمان میکنم، چون دوست دارم یک چند جمله ای و به هر حال دقایقی هم درباره صراحت با شما صحبت کنم در نهج البلاغه و صراحت در سخنان امیرالمؤمنین. خب، اولا صراحت. ما زمانی که در کتابهای لغت جستجو میکنیم، مثلا شما به همین فرهنگ ده خدا رو یه نگاهی بکنید، نوشته صراحت یعنی روشنی، وضوح، بیپرواگویی، رکگویی. رکگویی اینا رو میگن صراحت. نقطه مقابل صراحت پوشیدگی، به کنایه، به رمز صحبت کردنه، که حالا بعضیا میفهمن بعضیا ممکنه نفهمن، اما صراحت یعنی به روشنی حرفتو بزن، به روشنی موضعتو اعلام بکن، تصمیمت رو بگیر. کلمه صراحت با جستجویی که من کردم در دو الی سه جا در نهج البلاغه به کار رفته، که حالا اول بعض از عباراتی که مشتقاتی از صراحت توش هست رو براتون میخونم و معنا میکنم، بعد انشالله یه مقداری راجع به جایگاه صراحت توضیح میدم که امیرالمؤمنین چگونه مخصوصا در سیره حکومتی خودشون خیلی معتقد به صراحت بوده. یک قسمت هایی رو انتخاب کردم تقدیمتون میکنم. اولین مطلبی که ما کلمه صراحت رو توش میبینیم خطبه 16 نهج البلاغه است. این خطبه اولین خطبه ایه که امیرالمؤمنین در مدینه ایراد کردن زمانی که به خلافت رسیدن، یعنی بعد از بیعت مردم با ایشون آمدن مسجد، یا این نامه حکومتی رو اعلام میکنن که حالا این خودش جزء خطبه های بسیار صریح امیرالمؤمنینه. در اونجا میفرمایند که ان من ذمتی به ما اقول و رهینه و انا بهی زعیم، یعنی من آبروم و حیثیتم در گروه این حرفیه که میزنم و من ضامن حرفیم که خودم دارم براتون میزنم. بعد میفرماید ان من صرحت له العبر اما بین یدیه من المثلات حجزت تقوا ان تقهم الشبهات. اینو بدونید، اگر کسی از حوادث تلخ، از لغزش ها، از مصیبت ها، از گرفتاری ها عبرت صریح بگیره، صرحت له العبر اما بین یدیه من المسئولات. ما الان نگاه بکنیم در پیش رومون، در مقابل مون، تو این دنیا چقدر گرفتاریه، چقدر بدبختیه، چقدر ناکامیه، چقدر نابسامانیه. عبرت صریح بگیریم از این اتفاقات. در این صورت یک ملکه ای در ما ایجاد میشه که این ملکه میتواند ما را از افتادن در شهوات و شبهات حفظ بکنه. حجزت و تقوا ان تقهمش شبهات. این اینجا واژه صرحت به کار رفته، یعنی شما از مسائلی که در پیش روته، حوادثی که در زمان تو جاری و ساریه، آقا یه عبرت آشکار و روشنی بگیر. این یکی از جاییه که در نهج البلاغه شما این واژه رو میبینید. اما واژه جای دومی که کلمه صراحت، که حالا ما میخواییم کلمه صراحت رو هم یه مقداری معنا بکنیم و واقعا یک تعبیری من در نهج البلاغه دیدم و تازگی ها نظرم رو جلب کرده که خیلی واقعا روش فکر میکنم، در عهدنامه مالک اشتره. خب این عهدنامه خطاب به، عرض کنم خدمتون، مالک اشتر صادر شده که اگر میرفت به مصر میبایست اهالی مصر رو و حکومت مصر رو بر پایه اون اداره بکنه. حضرت میفرماید که گاهی برای حاکم یک بدگمانی هایی از ناحیه مردم پیش میاد. مثلا ممکنه مردم نسبت به یه حاکمی بدگمان بشن که چقدر این حاکم ظالمه. خب اگر واقعا چنین تصوری برای مردم یک جامعه پیش بیاد که این حاکم ما ظالمه، وظیفه حاکم چیه؟ وظیفه حاکم اینه که با مردم حرف بزنه، روشنم حرف بزنه، توضیح هم بده، اینقدرم خوب توضیح بده که نظر مردم رو برگردونه، نه اینکه مردم رو تحویل نگیره، نه اینکه مثلا فرض کنید ذهن مردم پر از سواله اما پاسخی نمیده به این سوالات. این خلاف واقعا صراحت در امر حکومت و حکمرانیه. امیرالمؤمنین در اینجا به مالک میگوید، ببینید این قسمتی از عهدنامه رو من دارم براتون میخونم، و این ونت رعیتو بکر حیفا، حیف به معنی ظلمه، اگر رعیت، اگر مردم در تو این تصور، از تو این تصور رو به هم زدن که تو مرتکب ظلم میشی، فاسحر. دوستان کریم، دوستان عزیز، به این جمله توجه بکنن، فاسحر با صاد و ح، فاسحر لهم به عذرک، وعدل انکه ظنونهم به اسحارک، اونجا بود اسحر، اینجا از اسحار. خب دوستان اسحر یعنی چی؟ یعنی آشکار کن، شفاف سازی کن. آقای دلشاد که خدا انشالله حفظشون بکنه برای ما، در کتاب دلالت دولت که حالا این کتاب رو من معرفی میکنم، عهدنامه مالک اشتر رو به 110 قسمت تقسیم کردن. اینی که الان من دارم میخونم قسمت 95 میشه، 110 آیین ازش درست کردن، این آیین 95 میشه. شفاف سازی در مسائل حکومتی و مدیریتی، یه توضیحی نوشتن، خیلی این توضیح واقعا برای بنده قابل استفاده بود و من که برای شما میگم انشالله برای شما هم قابل استفاده است. میفرماید اسحر، آشکار کن، شفاف بکن، این تعبیر از صحرا گرفته شده. صحرا، ببین شما میرید صحرا، صحرا پستی بلندی داره؟
جناب استاد صدای شما رو ما نداریم، قطع شده.
ببینید شما میرید تو صحرا، صحرا پستی بلندی که نداره، همه چیز رو میبینی، درخت رو میبینی، به هر حال مثلا اگر گوسفندی در 500 متری شما بچره میبینی، گاو رو میبینی، برگ‌ها رو میبینی، همه چی رو میبینی، صحرا، همه چیش آشکاره. بعد میفرمان این که امیرالمؤمنین میگه فأسحر لهم به عذرک، یعنی عذر خودت رو، دلایل خودت رو برای قشنگ واضح بیان بکن تا اینا متوجه بشن، چون ممکنه اشتباه بکنن، شما واقعا مرتکب ظلمی نشده باشی. اما این ظنت رعیت رو بکر حیفا، اگر مردم فکر کردن که شما یه ظلمی دارید میکنی، خب بابا جان فأسحر لهم به عذرک، اون تنگناها رو بگو، اون گرفتاری ها رو بگو، کمبودا رو بگو، عدم امکانات رو بگو، قشنگ با مردم حرف بزن. اگر قشنگ با مردم حرف بزنی نظر مردم عوض میشه. میگه وعد الانک ظنونهم به اسحارک، اسحارک یعنی توضیحات روشنگرانه خودت. فإن فی ذلک ریاضة منک لنفسک، با این کار یک ریاضتی رو تو در نفست داری انجام میدی، و رفقا به رعیتک، تو مردم رو آدم حساب کردی و با مردم ارتباط داری برقرار میکنی، و اعذارن تبلغ فیه حاجتک من تقویمهم علی الحق، و همراهی و نرمشی با شهروندانت داری، دلیلی میاری که بر پاداشتن و بردن آنان به راه حق به خواست خودت هم رسیدی، هم به خواست خودت میرسی، هم مردم رو هدایت میکنی. خب ببینید اینو من برای شما خوندم که امیرالمؤمنین چقدر سفارش میکنن به صراحت و شفاف کردن مسائل، صراحت و شفاف کردن مسائل. ما در نهج البلاغه عرض کنم خدمتتون، میبینیم که امیرالمؤمنین هم در مقام قول صریحه، هم در مقام فعل صریحه. در مقام قول، خب همین خطبه 16 نهج البلاغه رو من الان از این نهج البلاغه خطبه 16 رو برای شما میارم. در مقام قول امیرالمؤمنین چقدر صریحه. بله میفرماید مردم وقتی به خلافت میرسه، حالا فکر کنید ایشون به خلافت رسیده، لابد باید نظر مردم رو جلب کنه، نه اینطور نیست. به نظر میاد که باید نظر مردم رو به خودت جلب کنه که تمام قد پشتش باشن. اما حضرت این نیست، حضرت حقایقی رو به زبان میاره به صورت سری. خب بعضیا خوششون نمیاد، بعضیا خوششون میاد. ببینید میفرماید اولا بدونید امروز من در یک شرایط ایدئالی خلیفه شما نشدم. امروز شرایط درست مثل روزیه که خدا پیغمبرش رو برانگیخت، یعنی خدا که پیغمبرش رو در مکه برانگیخت، چقدر پیغمبر سختی تحمل کرد 13 سال در مکه. فکر نکنید داره خلافت بر شما خیلی متاع مهمی برای من ها. والذی بعثه میفرماید که الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیکم. یک، من در یک شرایط ایدئالی خلیفه نشدم، الان اول سختی و مشکلات منه. یک. دو، والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله ولتصوتن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. قسم به خدایی که پیامبر رو به حق فرستاد، شما غربالگری میشید. شما مثل مردمی که مخاطب منن، مثل مثلا ذراتی هن که در یک دیگن، در یک دیگه. اگر ما دیگ رو بردنیم و هم بزنیم، اون چیزهایی که در بالاست میره زیر، چیزهایی که در زیره میاد بالا. شما غربالگری میشید، شما به هم میخورید تا جایی که اون پایین دست های شما سروری یابن. اونایی که سرورن میرن پایین میشن، به قول قرآن کریم خافزتون رافعه حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم ولیسبغن سابقونه کانو قصرو. در این 25 سال یه عده از وسابقون و سابقون رو منزوی کردن، خانه نشین کردن، اونا دوباره باید بیان بالا، بیان رو. بعد میفرماید والله ما کتم تو وشمتن ولا کذب تو کذبتن. به خدا قسم هیچ کلامی رو پنهان نمیدارم، دروغی هم از من صادر نمیشه. ولقد نبعت و به هذا المقام آیو
جناب استاد، فکر کنم مجدد ما صدای شما رو دیگه نداریم و دوباره احتمالاً بعد استاد وارد بشن. جناب دکتر، جناب استاد معارف،
که در اثر خاطر نوسان اینترنتی لحظاتی رابطه ما با شما قطع شد. آقای رحیمی، الان صدای من برگشت دوباره؟
بله بله استاد، صدای شما رو داریم در خدمت شما.
بله بله، به هر حال این دقایق آخر البته صحبت های من، انشاءالله که دیگه قطع نشه. من حالا با اینترنت همراه اول وصل لپتاپ، چون اعتمادی به وای فای نیست. ببینید، من عرض کردم یک صراحت در گفتار داریم، یک صراحت در رفتار و کردار و موضع گیری. آنچه که من از خطبه 16 برای شما خوندم، صراحت در لهجه و گفتار امیرالمؤمنین بود. اونم کی؟ وقتی که به خلافت رسیده و میخواد بگه فضا خیلی فضای آرمانی هم نیستا، من در یک فضای خیلی دشواری قبول کردم که خلیفه شما بشم. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین دو نوع صراحت رو مطرح کردن. یکی صراحت از ناحیه مردم خطاب به حاکمان، یعنی امیرالمومنین معتقدند که مردم باید ضمن اینکه حامی حاکمان هستند اما مراقب اعمال و رفتار والیان و حاکمان باشند و شجاعانه اشکالات حاکم رو بیان بکنن و این آزادی بیان رو داشته باشن. این صراحت از ناحیه مردم هست خطاب به حاکمان و والیان، حتی خلیفه به عنوان شخص اول جامعه. خب ببینید، من الان یکی دو جمله رو از نهج البلاغه براتون میخونم. اولا یک جایی حضرت میفرماید در خطبه 108، ول یسبق رائد اهله، یعنی هر پیشوایی باید به مردم خود به راستی سخن بگوید. این هر پیشوایی برای هر زمانی میفرماد باید با مردم رو راست باشه و صادقانه صحبت بکنه. بعد میفرماید که من که حاکم شما هستم یه حقی برگردن شما دارم، یه حقی هم شما برگردن من دارید. الا و ان لکم عندي الله احتجز دونکم سرا الا في هر، بدانید حق شما در نزد من آن است که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ. یعنی در مسائل امنیتی ممکنه حاکم همه اسرار مملکت رو به مردم نگه، به خود که دشمنم میشنوه، دشمن بهره برداری میکنه. میگه غیر از مسائل نظامی و جنگی و امنیتی من این رو از حقوق شما میدونم.
بله ظاهرن
بسیار خوب، واقعا من خودم هم تعجب میکنم، یعنی تا حالا پیش نیومده بود این همه قطعی. شاید یه مقداری هم به خاطر امشب هم باشه که شما اشاره کردید. خب من داشتم اینو میگفتم که در نهج البلاغه دو نوع صراحت مورد توقع امام علیه، یکی صراحت از ناحیه مردم خطاب به حاکم. ممکنه شما بگید که آقا این سخته، این سنگینه، ما به حاکم عیب کنیم و اشکال بکنیم. امیرالمؤمنین میگه اصلا به این فکر را نباشید، اصلا این رو درواسی ها رو نداشته باشید. خطبه 216 رو ببینید، من یه جمله از خطبه 216 میخونم. ولا تظنوا بی استثقالا فی حق قیللی ولل تماس اعظام لنفسی فانه من استقل الحق ان يقال له ابل عدل ان يعرض علی کان العمل بهما اسقل علی. شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید. پیش خودتون نگید بابا زشته، بابا سخته، بابا سنگینه، ما یه اشکال بر حاکم بکنیم، این رو در واسیار کنار بذارید. شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید، زیرا آن کس که شنیدن سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وی دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او دشوارتره. بعد میفرماید مردم، من به شما میگم، فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، پس از گفتن حق یا رأی زدن در عدالت خودداری نکنید، خودتون رو سانسور نکنید. این امیرالمؤمنینه. اگر الگوی ماست، اگر پیشوای ماست، میدون میده به مخالفان، میدون میده به مردم. من البته این رو هم وقت گذشته برای شما بگم که امیرالمؤمنین در خطبه 3 موسوم به خطبه شقشقیه در انتقاد از سیره خلفای قبل از خودش، میگه خلفای قبل از من رفتاری رو با مردم کردن که همه مردم بوقلمون صفت بار اومدن، بوقلمون صفت. امیرالمومنین یه مقداری هم داره درمانگری میکنه، طبیبانه کار میکنه، میخواد اون روحیه رو مردم کنار بذارن، شجاع بشن، انتقاد بکنن از حاکم. اونم صریح میگه اگرم برای حاکم این قضیه سخته باید تحمل کنه، چون اگر حرف رو نتونه تحمل کنه چطوری میتونه عمل کنه؟ بنابراین این یه بعد از صراحت، صراحت مردم نسبت به حاکمانه. اما بعد دوم صراحت، صراحت از ناحیه حاکم نسبت به والیان زیر دست خودش و مسئولان، یا مثلا صراحت از ناحیه خلیفه نسبت به والیان درجه دوم سوم، خب اینم در نهج البلاغه دیده شده. در این زمینه من دو تا شاهد نقل میکنم و دیگه سخن امشبم رو به پایان میبرم، مگر اینکه سوالی باشه که انشالله بخوایم به سوال جواب بدیم. ببینید، یه نفر هست به نام مسقلت ابن حبیرت شیبانی، ایشون عامل امیرالمؤمنین بودن در منطقه‌ای به نام اردشیر خره، حالا یه منطقه‌ای بوده از مناطق تحت حکومت امیرالمؤمنین. لطفاً نامه 43 نهج البلاغه رو ملاحظه بفرمایید، مثلا در منزلتون. حضرت خب در مقام اداره جامعه اسلامی به قول خودشون عیونی داشتن. عیون جمع عینه، یعنی مراقب، یعنی مراقبانی که رفتار والیان رو رصد میکردن، گزارش میدادن به امیرالمؤمنین. ایشون میفرماید که بلغنی انک امرون، از تو یک گزارشی به من دادن. ان کنت فعلته، اگر این گزارش راست باشه و تو این کارایی که میگن رو انجام داده باشی، فقط از خط الهک خدای خودت رو به خشم آوردی و اغضبت امامک پیشوای خودت رو، امام خودت رو هم که من باشم، ناراحت کردی، شدیداً غضبناک کردی. چه کار کرد این آقای والی که امیرالمومنین میذاره کف دستش؟ سریع میفرماید انک تقسم فیع المسلمین الذی حازته رماحهم و قیولهم و اریغت علیه دماؤهم فی منع تماکه من اعراب قومک. تو غنایمی رو که مسلمانان با نیزه ها و اسبانشان به دست آورده و خونهایشان رو به خاطر اون ریختن، میان گروهی از عربهای قبیله ات که تو را برگزیده اند تقسیم کرده ای؟ تو این کارو کردی؟ پس سوگند بان که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر چنین باشد در نزد من به شدت خار و بیمقدار گشته و در ترازوی ارزش گذاری هم سبک شده ای. پس به حق پروردگارت بی اعتنائی مکن، دینت را به دنیا مفروش که از ورشکستگان خواهی بود. بدان و آگاه باش که حق به مسلمانانی که نزد تو یا نزد ما هستند در تقسیم این غنیمت ها یکسانه، چون چشم سارانی که همگان بدون امتیاز در آن وارد میشن و از آن خارج میشن. تو را به خدا از این صریح‌تر، از این واضح‌تر، از این مسئولانه‌تر سخنی دیدید؟ ما امروز تعبیر میکنیم از بعضی از مفسده‌های اقتصادی به نام رانتخاری. در حکومت امیرالمؤمنین رانتخاری وجود داشت؟ البته شاید وجود داشته باشه، ولی امیرالمؤمنین این برخورد رو میکنه، نامش تو تاریخ میمونه. و این جزء صراحت‌های علوی در اصلاح ساختارهای فاسد در یک جامعه میتونه باشه. خب حالا خوب دقت کنید، دو نامه بعد رو بزنید میرسید به نامه 45 نهج البلاغه. نامه 45 نهج البلاغه خطاب به عثمان ابن حنیف انصاریه، عامل حضرت بودن در بصره. و قد بلغه، باز به امیرالمومنین گزارش دادن که انه دعی ولیمت قوم من اهلها فمضا الیها. آقای عثمان ابن حنیف انصاری رو دعوت کردن به یک سفره، سفره رنگینی. ایشون هم بنده خدا رفته، استاندار بصره بوده، بزرگان بصره دعوتش کردن به یک سفره، ایشون هم رفته. بعد میفرماید، ایشون نامه می‌نویسه، امیرالمومنین تحمل نمی‌کنه، نامه می‌نویسه، نامش خیلی مهمه و نامش طولانی هم هست که اما بعدو یبن حنیف فقد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدوبه فاسرعت الیها. به من گزارش دادن که از بزرگان بصره تو رو دعوت کردن به یک مهمانی، که این در این مهمانی عرض کنم خدمتتون سفره رنگینی بوده، رنگارنگی بوده، از هر نوع خوراکی و میوه و چی و چی اونجا بوده، خیلی هم خوب تا اینجاش. فقط میدونه اشکالش چیه؟ چنین سفره هایی حضرت میفرماید اشکالش اینه که تو به مهمانی گروهی رفتی که ثروتمندان در اون جا داشتن، فقرا، مساکین و بینوایان در اون سفره، در اون مهمانی راهی نداشتن. این نبوده که مثلا طرف اهل کار خیر باشه، الان ماه رمضانه، افطاری میدن و در افطاری خود مثلا فرض بفرمود گزینشی فقط یه دسته خاصی رو دعوت بکنن، یه طبقه خاصی رو دعوت بکنن. امیرالمؤمنین ناراحت شده از این، میگه مارنن تو، من انتظار نداشتم، من توقع نداشتم. انک تجیب و الی طعام قوم، تو اجابت بکنی مهمانی قومی رو که عرض شود نیازمندانشان را جفا کنن و ثروتمندانشان را فرا بخوانن. حالا ببین اونجا غذایی که خوردی چی بوده؟ با چه انگیزه ای تو رو دعوت کردن؟ اگر شبه ناکه فلسفه ها این غذا را از وجود دور کن، یعنی چنان لذتی خودت بده که اثرش خونسا بشه. اگرم نه واقعا شبهناک نبوده، درست بوده، نوش جونه، یه دفعه رفتی نوش جونه. بعد شروع میکنه از این لحظه به بعد وضعیت خودشو میگه، میگه خبرداری که هر کسی امامی داره که باید به او اقتدا بکنه، امام شما از دنیای خود به یک نان جوین و به دو تا تکه پارچه بسنده کرده. علاوه این امامکم قد اقتفا من دنیاهو به قمرای و من طعمهی به قرصای، علا انکم لا تقدرون علا ذلک، شما که نمیتونید مثل علی باشید، ولکن عینونی، اما بیایید با من، منو کمک بدید تو ارزشها. ارزش ها چیه؟ عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. در مسیر ورع، در مسیر تلاش، در مسیر عفت و پاکدامنی و در مسیر صداد، یعنی حق گویی و راست گویی. بعد می فرماید به خدا قسم که من از دنیای شما سیم و زری نیندوختم و از ثروتهای آن مالی ذخیره نکردم و برای کهن جامعم شور و باشوری فراهم نساختم. ما معمولا دو دست لباس داریم، سه دست لباس داریم، شور و باشور میپوشیم، حضرت میفرد من این کار هم نکردم. حالا بعد مسائل دیگه ای رو هم عنوان میکنن تا میرسن به این جمله تاریخی که آیا من قانع باشم که به من گفته بشه امیرالمؤمنین ولی مشارکت نکنم در سختی فقرا و بینوایان. من که نیافریدم که مثل چهار پایان بخورم و بیاشامم شکم باد بکنم. بگذاریم، سخن خیلی زیاده و ما نمیتوانیم در مثلا یک مجال کوتاهی، اونم با این اینترنتی که حالا قطعا میشه و ما یه مقداری با خلاصه دلهوره صحبت کردیم، حق سخن رو ادا کنیم، هم از نظر صدق و راستی که در مراحل نیت بود، گفتار بود و اعمال و رفتار و سیاست‌های اجرایی بود، و هم از نظر صراحت و رکگویی که در کلام و سیره امیرالمؤمنین در جای جای نهج البلاغه موج میزنه. امیدوارم که این ماه مبارک رمضان یه فرصتی باشه برای همه ما هم قرآن رو بالاخره تلاوت کنیم، انشاءالله قرآن رو ختم بکنیم، که حالا روزی یه جز قرآن خوندن اونم با دورتون نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه. و من توصیه میکنم خودمم به قول معروف اگر ریا نباشه قرآن رو ختم میکنم، از جهت اینکه ما امشب صحبت کردیم تطابق گفته و کردار انشاءالله باشه، و هم فرصتی باشه که یک مروری و مطالعه ای در نهج البلاغه داشته باشیم و با دست پر و ذخیره معنوی کافی و توأم با غفران الهی از این ماه پربرکت خلاصه خارج بشویم و جزء کسانی نباشیم که پیامبر در حقشون فرمودند فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. به خدا پناه میبریم از شرور انفسنا و از سیئات اعمالنا، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما استاد عزیز که واقعا با این بیان شیرینتون ما رو به فیض رسوندید، بسیار عالی بود و استفاده کردیم. استاد عزیز اگر حالا فرصت هست، ما یه 5-6 تا سوال هستش که اگر حالا صلاح میدونید من همه‌شو بپرسم، ولی خب کوتاه جواب بدید که این وقت شما هم بالاخره هدر نده، ما درمنده شما نباشیم. استاد از من خدمت شما سوال اولی هستش که یکی از دوستان پرسیدن که حالا نمونه هایی از صدق در نیت رو بفرمایید.
من فراوانه، ببینید ما هر کاری که میخواییم بکنیم باید عزممون نسبت به اون کار جدی باشه، یعنی واقعا ما بهش معتقد باشیم. صدق در نیت یعنی اعتقاد به انجام کار. مثلا شما نماز میخونید، خب به خدای تبارک و تعالی نسبت به نماز منافقین چی میگه؟ میگه که یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. خب کسی که واقعا به قصد ریا نماز بخونه، این نمازش توامه با کسالت میشه، چون با اعتقاد نیست. اگر نماز با نیت صادقانه انجام بشه، انسان اصلا انتظار میکشه که لحظه نماز فرا برسه، چون احساس میکنه که فرصت ارتباط با خدا داره پیدا میکنه. اما منافقین اینطور نیستن، منافقین صدق در نیت در اقامه نماز ندارن، به دلیلی که خدا نماز اینها رو بر مبنای ریا گفته. در سوره ماعون هم میگه الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون ولذا فویل للمصلین. به نظر من صدق در نیت یعنی اعتقاد درونی برای انجام یک کار. حالا شما معلمی، معتقد باشید به معلمید، شما کارگرید، معتقد باشید به کارگرید، شما راننده هستید، شما عرض کنم هر کاری هستید، بنا هستید، تو درونه تو نفستون معتقد باشید که این کار رو باید درست انجام بدید. اینا از نمونه ها و مظاهر صدق در نیته.
خیلی ممنونم استاد. فهمیدن سوال پرسیدن که دروغ مصلحتی خب یک واژه معروف و رایج هستش که خب جامعه امروز ما وجود داره. گفتن اولا آیا این عمل صحیحه؟ اگر بله با تقیه چه فرقی داره؟ و اینکه آیا در سیره امام علی علیه السلام هم داشتیم چنین اتفاقی رو و این عمل به این حرکت یعنی دروغ مصلحتی گفته باشن؟
بله ببینید من که در نهج البلاغه و در سیره امام علی علیه السلام شخصا برخورد نکردم با دروغ مصلحتی. آخه یه مسائلی هست که ائمه ما نسبت به شیعیان گفتن اما خودشون شخصا به آنچه که به شیعیان میگفتن عمل نمی کردن. من میام مثال برای شما بزنم. امام صادق علیه السلام اجازه میدن که در شرایطی ما در وضوع پامونو به جایی که مسح کنیم بشوییم. روایاتش هم در تحذیب و استبصار شیخ طوسی وارد شده. ولی درباره شخص امام صادق ما نداریم که ایشون در نوبتی پاشو شسته. علتش هم اینی که ائمه اهل بیت علیهم السلام شناخته شده بودن به یک سیره فقهی خاص. کسی که شناخته شده بشه به یک سیره فقهی خاص تقیه دیگه برای اون معنا نداره. اما مثلا فرض کنید میدینن صحابهشون میخواد از مدینه راه بیفته بره بصره، در وسط راه ممکنه با سنی ها برخورد کنه، اونم یه تعدادی از سنی های اون زمان که خیلی متعصب بودن و اصلا میدیدن یه کسی رفتاری مغایر اونا از ذر فقهی انجام میده میکشتندش. خب به شیعه خودش میگه که تو وضوت رو و نماز تو رو به سبک اینا بخون و در جماعاتشون هم شرکت بکن. اینا رو میگن فتاوای تقیه آمیز که یه مقداری برخلاف اعتقاد درونی عمل کردن و همسو با قوم با اهل سنت کنش عبادی داشتن. حالا ببینید من میخوام بگم سنی ها در کتاب های کلامی این رو از مظاهر دروغ میگن و به شیعه هجمه میکنن انگار که تقیه یک اصل شیعیه، غافل از آن که تقیه یک اصل قرآنیه، در شیعه کاربرد بیشتری داشته ولی یک اصل قرآنیه. مگر عمار یاسر تقیه نکرده و با تقیه جان خودشو حفظ نکرده؟ از این تقیه بالاتر که کلمه کفر بر زبان بیاره، حال آنکه در درونش ایمان موج میزده و پیغمبر بهشون فرمودن که اگر باز هم به سوی تو آمدن و تو رو تحت فشار قرار دادن تو هم از عقیدت به ظاهر برگرد. بله واقعا این مسائل هست و از نظر اسلام تقیه رو دروغ نمیگن، تقیه رو یه رخصت میگن که در زمانی که به هر حال جان انسان در معرض تهدید قرار گرفت یا مال او یا آبروی او در معرض تهدید قرار گرفت به منظور حفظ جان یا مال یا آبرو موقتاً و مصلحتاً یک رفتاری مشابه قوم انجام بده. حالا البته اینا از مظاهر کذب و دروغ نیست ولی خود ائمه انجامش نمیدادن چون اونا شخصاً نیازی نداشتن به این قضایا و شناخته شده بودن به عنوان فقه اهل بیت. کسی همه میدونستن که مثلا اهل بیت یه فقه مجزایی دارن از فقه مثلا امثال ابو حنیفه و مالک و غیره و غیره. من منکر دروغ مصلحت آمیز نیستم. که ممکنه یه جاهایی کارکرد داشته باشه، اونم در مقام استرار. ببینید جناب آقای رحیمی، همونطور که قرآن کریم به ما اجازه میده که در شرایط اضطرار گوشت مرده و میته رو بخوریم تا حیات خود خودمون رو حفظ بکنیم، برسیم به جایی که بتونیم گوشت حلال بخوریم، میدونه این یه آیه قرآن دیگه، به ما این اجازه رو هم دادن که در مقام اضطرار یک دروغی بگیم. اما یه قانونیه که از اون سوء استفاده میشه و به قول آقای مطهری دروغ مصلحت آمیز میشه دروغ منفعت آمیز. هر جا ما یه منفعتی برام پیش میاد یه دروغی میگیم، اسمش میذاریم دروغ مصلحت آمیز. ولی واقعا دروغ مصلحت آمیز ما داریم عند الاضطرار برای حفظ جان یک مسلمانی. اینا دیگه حالا هر کسی باید خودش کلاه خودش رو قاضی بکنه که منفعت رو با مصلحت قاطی نکنه.
خیلی ممنونم استاد. عرض کنم که پرسیدن که حد و مرز اخلاقی صراحت در کلام تا کجاست، یعنی آیا موقعی هم هستش که این صراحت موجب بی اخلاقی بشه؟
ببینید بعضی چیا اصله، بعضی چیا استثنای بر اصله. به قول شهید مطهری می فرمودن ما من عام من الا وله خص، هیچ عامی نیست مگر که استثناء و اختصاصی دارد. اصل بر صراحته، اصل بر صراحته از نظر امیرالمؤمنین، صراحت در گفتار، صراحت در رفتار، این اصله. حالا ممکنه در مقامی، در مقامی، در یک شرایطی مخاطبانی باشن که ما احساس بکنیم که خوبه که ما غیر صریح تذکری بدیم. این استثناشه، انسان هم یه موجود عاقلیه دیگه، یعنی میگن که متکلم بلیغ عبارت از متکلمیه که سخنش را به مقتضای شرایط و مخاطبان ایراد میکنه. بعدم میگویند که یه جاهایی الکنایتو ابلغ من الصراحه، آنچه که من برداشت میکنم از روح نهج البلاغه اینه که اصل بر صراحته، کما اینکه اصل بر صداقته. همانطور که اندل اضطرار ممکنه یک مثلا فرض کنید دروغی گفته بشه که حالا جان یک کسی رو نجات بده، اندل اضطرار ممکنه انسان موضع صریحی نگیره، یه مقداری آرام یا در کنایه یا در لفافه تذکر خودشو بده، به طوری که بالاخره اون حقی که باید آشکار بشه آشکار بشه. البته این را هم من براتون بگم که صراحت مساویه با خشونت و بداخلاقی نیست. یعنی ما میتونیم سخن صریح رو با خوشرویی، با صغرا کبرا، مقدم چینی و دوستانه بیان بکنیم. حالا اگر مثلا شما دیدید دوستتون سیگار میکشه و واقعا سیگار ضرر داره، احساس مسئولیت نمی کنید که عیوب سیگار رو بگید؟ خب شما اگر عیوب سیگار رو بگید که معناش این نیست که حتما اخم و تخم کنید، معناش این نیست که با بد اخلاقی حرف بزنید، میتونید دوستانه بگید. صراحت به معنای بد اخلاقی و غضب کردن و تند روی که نیست. خود امیرالمؤمنین به عثمان ابن حنیف انصاری سریع حرفش رو زد، ولی پشتش گفت یه مقداری دقت کن که چی خوردی، اگر شبه ناکه فلفه و بندازش بیرون. خب خب آقا بندازش بیرون، من دو هفته پیش خوردم هضم شده. نه، آثارش تو روحته. سعی بکن ریاضتی بدی به خودت که اون آثار رو بزدایی از روحت. بعد میگه که اگر شبهناک نیست حلال نوش جونت. نامش عزلش هم نکرد، بد اخلاقی هم نکرد. گفت توقع نداشتم، ما رنن تو تصور نمی کردم، توقع نداشتم. فکر میکردم که مثلا والی باید از امام خودش پیروی بکنه. به هر حال من اینو میخوام عرض بکنم که اصل بر صراحته، اصل بر صداقته، ولی ما عقل داریم، میتونیم مقام استرار و استثناء رو تشخیص بدیم.
خیلی ممنونم. حالا به عنوان یک سوال آخر که ارتباطی البته با خود اصل مبحث نداره، دوستان از شما یک توصیه خواستن و اون هستش که گفتن که تو این ایام که حالا فرصت مطالعات بیشتر هست، اگر بخوایم نهج البلاغه رو بخونیم، شما کدوم ترجمه و کدوم شرح رو پیشنهاد میکنید برای مطالعه؟
بله، به قول معروف من اول دومیشو میگم. من برای شرح نهج البلاغه شرح پیام امام آقای ناصر مکارم شیرازی رو نسبت به شروح دیگر حداقل برای شروع مناسب تر میدونم. یعنی همونطور که مثلا ما اگر بخوایم تفسیر قرآن بخونیم، تفسیر عرض شود نمونه تفسیر مناسبیه برای شروع، برای که تفسیر نمونه امهات تفاسیر از مجمع البیان گرفته تا کشاف زمخشری تا المیزان خودمون پیش روش اون بوده، ولی سعی کردم اون امهات رو بگیرن ساده نگاری بکنن و انسان با تفسیر نمونه خانی وارد دنیای تفسیر خانی میشه، بعد دیگه میتونه تفسیرهای سنگینتری رو انتخاب بکنه. بنابراین من برای شرح نهج البلاغه توصیه‌ام شرح پیام امامه به عنوان نقطه آغاز. ولی در ترجمه ها ما ترجمه های مختلفی داریم. اگر کسی حوصله داره نهج البلاغه رو به صورت جملات وزین و آهنگین فارسی بخونه که یه قطری از اون سج و آهنگ نهج البلاغه که از ویژگی های نهج البلاغه است عرض کنم خدمتون به فارسی برای او تدائی بشه، شرح ترجمه آقای دکتر سید جعفر شهیدی به او توصیه میشه. متأسفانه مقداری باید وقت بذاره، با دقت این رو بخونه. اگر کسی دنبال ترجمه ای هست که یه مزجی و خلطی با تفسیر نهج البلاغه به صورت فشرده داشته باشه، من هنوز که هنوز توصیه میکنم ترجمه فیض الاسلام رو بخونه، چون خیلی از پرانتزهای تاریخی تو شرح فیض الاسلام براش آشکار میشه. مرحوم فیض الاسلام موقعی که میخواسته نهج البلاغه رو ترجمه بکنه، شرح ابن عبدالحدید کنار دستش بوده، ولی در این حال عرض کنم این شرح عرض کنم آقای دین پرور که حالا از قضا این جلسات با پیام ایشون هم شروع شد به نام نهج البلاغه پارسی، این هم چیز خوبیه برای شروع در ترجمه های موجودی که وجود داره، چون هم با دقت هم ساده سازی از ناحیه فارسی نگاریه.
بله استاد، خیلی خیلی متشکر و ممنونم، با اینکه خیلی هم از وقت گذشته بود و صحبت می‌فرمودید اینها، اما با حوصله به سوالات پاسخ دادید. بسیار ممنونم که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. بنده واقعا استفاده کردم، خیلی عالی بود. ان شاء الله که ما قولش رو بگیریم. الله باز هم به زودی در خدمت شما باشیم. حالا بعد از ماه مبارک در سه تا نشست هایی که در طول سال برگزار میشه در اصل انجمن، انشاءالله حتما شما باشید، ما از شما استفاده بکنیم. خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم. سلامت باشین. همچنین از دوستان عزیز سپاسگزارم. انشاءالله ما جلسه بعدیمون پس در رو شب هستش با در خدمت استاد محمد دولتی هستیم که انشاءالله اون هم خبرش به زودی خبر نشستش انشاءالله در کانال ها قرار داده خواهد شد. ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. این روزها و این شبها ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. استاد اگر امری ندارید ما جلسه رو به خاتمه برسونیم.
خواهش میکنم. ما توفیق شما و دوستانتون رو در ادامه راه، در راه نشر آموزش های علوی نهج البلاغه از خدای منان خواستاریم. خدا حافظ و نگهدار شما.
خیلی ممنونم. سلامت باشین انشاءالله. خدا نگهدار شما و همگی دوستان.
خواهش میکنم. یا الله.